چرا این ادعا رو من میکنم. این دلیل نمیشه، چون چپ الان نفوذی چندانی نداره، نیروهای چپ. ولی ما صحبت از چپ که میکنیم یعنی چه؟ و ملیون، حالا چپ و ملیون چه منافع مشترکی با هم دیگه دارن در برابر این سه نیرو، یعنی در برابر جمهوری خواهان، در برابر سلطنت طلبان و در برابر روحانیت حاکم. یک، ملیون و چپ ها هر دو خواهان دموکراسی هستند. دو، هر دوی اینها خواهان رعایت حقوق بشر هستند. سوم، هر دوی اینها خواهان آزادی و باز شدن جامعه هستند. و البته سوسیالیست ها خواهان عدالت اجتماعی هم هستند. نیروهای ملی ممکنه کمتر، ولی اونها هم خواهان عدالت اجتماعی هستند. بنابراین جدایی دین از دولت که خواست هر دوی اینهاست، منافات کامل با حاکمیت کنونی و ولایت فقیه داره. بنابراین ولایت فقیه و نمایندگانش که حسن روحانی نماینده حاکمیت کنونی کاملا حق داره که به اصطلاح با این دو نیرو به مخالفت برخیزه و در عوض دوست خودش رو جورج دبلیو بوش بدونه. به همین ترتیب سلطنت طلبا هم دشمن حقوق بشر، دشمن دموکراسی و دشمن آزادی هم بودند و هم هستند و در نتیجه اونا هم به حزب جمهوری خواه کاملا طبیعیه که سمپاتی داشته باشند و حزب جمهوری خواه هم کاملا طبیعیه که بهشون سمپاتی داشته باشه. بنابراین دشمنان تاریخی اینها، یعنی ملیون و نیروهای طرفدار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، کاملا به اصطلاح دشمنان مشترک هم سلطنت طلبا، هم رژیم جمهوری اسلامی و هم حزب جمهوری خواه. روحانی میگوید اون چیز مهمی نیست، میگه که به اصطلاح فشارهای اقتصادی در زمان کلینتون بر ایران بیشتر بوده. و جورج بوش، این جالبه که میگه به رغم شعارهای تند خود عملا هیچ عمل سختی علیه ایران انجام نداد. منظورش علیه ایران یعنی منظورش علیه خودشون، یعنی در حقیقت دولت امریکا گذاشت قتل عامها صورت بگیره، قتل‌های زنجیره‌ای صورت بگیره، نمایندگان به اصطلاح مجلس ششم خرد خاکشیر بشه و به اصطلاح از حیز انتفاع بیفته، تحسن 80 تا 90 نفر از نمایندگان اصلاح طلب نادیده گرفته بشه و بالاخره اینا رو خلع صلاحیت بکنن و مجلسی رو درست بکنن که الان دیدیم. اگر چنین انتخاباتی در فرض کنیم مثلا در برزیل صورت گرفته بود، اگر در ونزوئلا صورت گرفت، اگر در آرژانتین صورت گرفت، دولت امریکا چیکار می‌کرد؟ آب از آب در اینجا تکون نخورد، اونجا رو ساقط میکرد، دولت هاشون رو ساقط میکرد. بنابراین این یه به اصطلاح خبر اولیه بود که من میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم. خبر اول بود، منتها همینطور که عرض کردم حالا بر میگردم و ببینیم چرا حزب جمهوری خواه با روحانیت شیعه، یعنی سران رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر ایدئولوژیک چه نزدیکی هایی داره. و من عزیزان رو رجوع میدم به مجله نیویورک تایمز یک شنبه گذشته. من یک شنبه گذشته که اومدم خدمت بینندگان عزیز هنوز دو چیز رو نخونده بودم. یکی مجله نیویورک تایمز بود که فرصت نکرده بودم بخونم، و یکی دیگه هم این بود که نیویورک تایمز رسماً از جان کری دفاع کرد. برخلاف جمهوری اسلامی، نیویورک تایمز طرف جان کری رو گرفت. حالا این چه درس آموزنده‌ای برای من داشته؟ اولا در همون شماره یک شنبهش کارنامه عمل جورج دبلیو بوش رو وسیعاً توسط خود به اصطلاح هیئت دبیران نیویورک تایمز باز می‌کنه. با اینکه مثلا من عملیات جورج دبلیو بوش رو از نزدیک ذکر می‌کردم که دنبال کردم، ولی آدم این مقاله رو که می‌خونه بسیاری چیزهای دیگر رو می‌بینه که جورج دبلیو بوش در عرض این 3 سال نیم چیکار کرده به ملت امریکا، به بشریت، به محیط زیست، به مجامع بین المللی، به سازمان ملل چه لطماتی زد و نیویورک تایمز اینا رو افشا کرد. حالا چیز دیگه، اصلا نیویورک تایمز از هفته گذشته، یعنی در عرض این بعد از یک شنبه گذشته، به راستی تبدیل به یه روزنامه خواندنی شده. حالا من عرض میکنم که چرا این حرف رو میزنم. بعضیا ممکنه بگن که تو تعصب داری، من روزنامه نیویورک تایمز رو به عزیزان من معرفی کردم که یک روزنامه صهیونیستیه که از سال 1898، یعنی در حدود بیش از یک قرن که در دست خانواده بسا سالزبرگر که یک خانواده صهیونیسته بوده و در این حال دشمن قسم خورده ایران هم همیشه بوده، خبرنگارش در کودتای 28 مرداد دخالت فعال داشت. سال 2000 خود روزنامه نیویورک تایمز این رو افشا کرد. حالا اسم خبرنگارش من یادم رفته، ولی خبرنگارشون توی تهران همین کامیون شعبون بیمخ و این لات و پوتا رو بهشون نشون میداده که رادیو کجاست برید به طرف رادیو، یا فلان اداره، یا مثلا اداره حزب توده کجاست برید به سا غارتش بکنید و سرکوبش بکنید. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز ماهیتش رو هیچ کدوم شک نداریم. ولی به نظر من به دلیل احساس خطری که از جورج دبلیو بوش کرده نیویورک تایمز بر اینکه سخنگوی واقعی به اصلاح سیستم و حافظ منافع سیستم، طرف جان کری رو گرفت و از هفته گذشته به این سو به قدر این روزنامه پرمحتوا شده و از جمله، حالا من به عزیزان پیشنهاد میکنم که، و به بعضی ها که این طرف و اون طرف میگن این طرف قدیمیه، از جمله مثلا آقای علیرضا نوری رو بهش پیشنهاد میکنم و یا گردانندگان این رادیو میبودی و این رادیوهای فردا و پردا و فلان اینا رو، که اینا رو باید خوند. روزنامه نیویورک تایمز یک سلسله مقاله بسیار پر اهمیت از هفته گذشته شروع کرده به نوشتن. اینا رو بهش میگن investigative reporting، که اینا خبرنگارهایی هستن که میرن واقعا تحقیق میکنن و مثلا خبری رو که میدن یه خبر تحقیقیه، همینجوری خبر کوچیک نیست. مثلا دو صفحه کامل نیویورک تایمز رو، حالا خواهم گفت که همین امروز هم مقاله مفصل هست که دنباله خواهد داشت. این راجع به اینه که به طور کلی دولت امریکا برای حمله به عراق شیوه تصمیم گیریش چی بوده و شیوه بردن مردم امریکا رو به این جنگ چگونه بوده، اخبار دروغی از کجا می اومده و مثلا چهره داگلس استیت، پال ولفویز و خود دانالد رانسفلد رو آشکارا بیان میکنه که اینا چطور اخبار دروغین به کنگره امریکا و سناتورها و نمایندگان مجلس دادن و اصلا شیوه تفکرشون چی بوده، از جمله این که مثلا چند گونی بیرق امریکا اینا به کویت منتقل کرده بودن که فکر میکردن به محضی که وارد خاک عراق بشن مردم عراق از اینا استقبال میکنن و اینا بیرق به اصطلاح امریکا بهشون میدن که تکان بدن، که هنوز این گونی ها درش باز نشده و مونده.